شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره جمهوری اسلامی ایران جمعه در اختیار شورای حکام قرار می دهد. رئیس جمهوری روسیه می گوید اوکراین در هرج و مرج و جنگ داخلی تمام عیار فرو رفته است. و وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران می گوید بنزین پتروشیمی دیگر توزیع نمی شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در اختیار شورای حکام قرار دهد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌ها در وین می‌گوید که یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، احتمالاً در این گزارش تایید خواهد کرد که ایران به تعهداتش در خصوص توقف برخی فعالیت‌ها و محدود کردن برخی دیگر از فعالیت‌ها مطابق توافق 6 ماهه با 5 به علاوه 1 عمل کرده است. آژانس و جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که درباره 5 اقدام عملی دیگر که جمهوری اسلامی ایران باید تا 3 شهریور انجام دهد به توافق رسیدند. رئیس جمهوری روسیه روز جمعه با نام بردن از تحولات 3 ماه پیش در اوکراین با عنوان کودتای دولتی گفت که تحولات در این کشور به وقوع هرج و مرج و آغاز جنگ تمام عیار داخلی منجر شده است. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، ولادیمیر پوتین آمریکا و کشورهای اروپایی را متهم کرد که از به گفته او این کودتای دولتی حمایت کردند. اشاره رئیس جمهوری روسیه به تظاهرات و برکناری ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین در حدود 3 ماه پیش بود. الکسی مشکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، نیز روز جمعه گفت مسکو پس از انجام انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در روز یکشنبه درباره قبول یا عدم قبول نتایج آن تصمیم گیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها این مقام روس افزود که مسکو علاقمند به برقراری ثبات در اوکراین است. دولت سنت کیت و نویس روز پنجشنبه به دولت آمریکا اطمینان داد که از این پس اعطای تابعیت خود از طریق سرمایه گذاری را با بررسی کامل سوابق متقاضیان انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دولت سنت کیت و نویس گفته است که تقاضاهای مربوط به سرمایه گذاری را به منظور بررسی برای دستگاه‌های پلیسی متحدان نزدیک خود خواهد فرستاد. از آنجا که گذرنامه این کشور برای سفر به بسیاری از کشورها نیاز به ویزا ندارد، در سالهای اخیر دریافت تابعیت این کشور در میان ایرانیان رواج یافته است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه با تایید بد و نامناسب بودن بنزین تولید شده در پتروشیمی های ایران اعلام کرد که در حال حاضر بنزین پتروشیمی به هیچ عنوان در هیچ منطقه‌ای توزیع نمی شود. و سرانجام این که شبکه اینترنتی اینستاگرام در ایران فیلتر می شود. خبرگزاری یا به نقل از یک مقام آگاه که هویتش فاش نشده است گزارش دادند که اینستاگرام شبکه اجتماعی به اشتراک گذاری عکس و ویدیو به دلیل داشتن شاکی خصوصی با حکم قضایی فیلتر می شود. بر اساس این گزارش دستور فیلتر شدن آن برای اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است. اما در ادامه بیش از این شما رو منتظر نمیگذارم و دعوت میکنم از شما که شنونده برنامه زنده ساعت 6 باشید که از همین استودیو تا لحظات دیگر با اجرای نیوشا بقراطی خواهید شنید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض میباشه.
این رفتنش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
از زندان مرکزی میگم.
صف صف 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا. ممنونم که یک بار دیگه در یک عصر تعطیل دیگه همراه هستید با ما، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر وقت تهران جای نرید دست به موج گیرندتون نزنید. شما شنونده ساعت ششم هستید و من نیوشا بقراطی میزبان شما. زنی که روسریش رو کنار ساحل از سر برداشته و بالای سر گرفته نوشته تیرگی های روسریم رو به باد می سپارم. دیگری در دل کویر موها رو زیر آفتاب نمایان کرد و می نویسه امیدوارم هرچه زودتر این آزادی دیگه یواشکی نباشه. یکی دیگه که بدون حجاب روی پشت بام ایستاده نوشته اختیاری بودن حجاب طبیعی ترین حق منه. اینها و صدها عکس دیگه طی یک ماه گذشته تبدیل شدند به یکی از داغ‌ترین اتفاقات دنیای مجازی ایرانی. دختران و زنهایی که دور از چشم حکومت قانونی رو که بهش اعتقاد ندارند یواشکی زیر پا میگذارند تا عکس بی‌حجاب خودشون رو به نشانه اعتراض در معرض دید عموم قرار بدن. پشت فرمون ماشین، در کوچه های بهاری شهر، توی برف، در جاده های خیس شمال، در ایستگاه اتوبوس، توی دشت و حتی جلوی فرمانداری شهر. آزادی یواشکی زنان در ایران نام صفحه فیسبوکی این حرکت دنیای مجازیه که در هفته‌های گذشته به بحث زیادی بین موافقان و مخالفان خودش دامن زده. صفحه‌ای که تعداد هوادارانش در چند هفته کوتاه به حدود 350 هزار نفر رسیده و هر یک از عکس‌های زنان بی‌حجابش تا بیش از 20 هزار لایک فیسبوکی می‌گیره. البته همه اینها بار دیگه نقطه عزیمتی شده برای بازگشایی یکی از بزرگترین مباحث مربوط به آزادی‌های مدنی در ایران، حجاب اجباری. 00420221122454 امروز در ساعت ششم به بهانه این حرکت مجازی میخوایم از حجاب بگیم و تعریف امروزی اون برای بخش بزرگی از جامعه ایران. میخوایم نظر شما رو بشنویم درباره این موضوع و البته درباره این کارزار نمادین و مجازی زنان ایرانی. در این برنامه در کنار شما چند میهمان خواهیم داشت. یکی از زنانی که عکس خودش رو در صفحه منتشر کرده همراه ما خواهد بود تا از انگیزش برای این کار بگه. همچنین مسیح علی نژاد، مسئول و ادمین صفحه، میهمان ماست از بریتانیا. فریبا داوودی مهاجر، مدافع حقوق زنان رو از واشنگتن داریم و رسول نفیسی، جامعه شناس سیاسی، هم در نیمه دوم برنامه باز هم از واشنگتن به ما خواهد پیوست. پس تکرار میکنم 00420221122454 تلفن مستقیم ماست. در این برنامه ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست. مسیح عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید. خانم علی نژاد هستید روی خط.
من سلام میکنم به شما و خیلی ممنونم که فرصت دادین تو برنامه‌تون باشم، هم با شما و هم با مخاطبان.
خواهش میکنم. خانم فریبا داوودی مهاجر عزیز، به شما هم سلام میکنم، ممنونم که شما هم همراهید با ما.
خواهش میکنم. متقابلا من هم خدمت شما، شنوندگان شما، مسیح عزیز سلام عرض میکنم.
در شما اجازه بدید پیش از هر چیز اولین کسی رو که روی خط میاریم یکی از کسانی باشه که اساساً این حرکت اجتماعی مجازی رو شکل دادن، در اون شرکت کردن با عکس‌های خودشون و با تصمیمی که گرفتن. یکی از خانم‌هایی که عکس خودش رو، عکس بدون حجاب خودش رو روی صفحه آزادی یواشکی زنان در ایران منتشر کرده به دست شما خانم علی نژاد عزیز روی خط ما هست. سلام میکنم به شما دوست عزیز، ممنونم که همراه ما هستید.
درود میگم بر شما و بر همه عزیزانی که صدای من میشنوم و دوستانی که در این جمع حضور شدن.
خواهش میکنم. اجازه بدید که پیش از همه در مورد خود عکس ازتون سوال بکنم. این عکس مربوط به پیش از شروع شدن این حرکت اجتماعی، این صفحه هست، درسته؟
بله درسته.
میتونم ازتون بپرسم که اساساً توی این عکس خب شما مثل تمام خانمای دیگه‌ای که توی این کمپین شرکت کردن، توی این حرکت شرکت کردن، روسری از سرتون برداشتید و عکس گرفتید داخل ایران. چی شده که در اون لحظه با توجه به اینکه پیش از شروع این حرکت هم هست، یعنی برای انتشار توی این صفحه این عکسو نگرفته بودین، چی شد که توی اون لحظه تصمیم گرفتید که روسریتون از سرتون بردارین و توی یک محل عمومی عکس بگیرین؟ چرا این کارو کردین؟
ببینید، حجاب اجباری اصلا انتخاب من نبوده، انتخاب بسیاری از زنان نبوده. بنابراین من در هر زمان و مکانی که بتونم روسری مبسترم برمیدارم تا هم اعتراضم رو به این موضوع اجباری نشون بدم و هم در لحظه های از زندگی بدون دروغ، بدون ریا و بدون اجبار خودم باشم.
خب اون لحظه خیلی کوتاهه. نه اون لحظه خیلی براتون کوتاه، یعنی در این حد بود که فقط روسری بردارین، عکسو بگیرین، دوباره روسری بزنین سرتون. احساس خوبی بهتون دست میده از این که بخواین همون لحظه کوتاه و ثبت بکنین، چون به هر حال در روش زندگیتون که به اجبار روسری سر کردن در مجامع عمومی، در به اصطلاح مکانهای عمومی هست، تغییری ایجاد نمیکنه.
بله، هم اون لحظه آزاد رو تجربه کنم که خودم انتخاب کردم برای یک لحظه، همان به نوعی اعتراضم رو نشون بدم که این انتخاب من نیست.
حالا چی شد که خواستید بعد از اینکه اون صفحه را افتاد، چی شد که خواستید این عکس رو بهش عمومیت ببخشین؟ چی شد که خواستید منتشرش بکنی؟
ببینید، وقتی این صفحه ایجاد شد، اولا که ما هیچ رسانه‌ای نداریم که بتونیم اعتراض خودمون رو نشون بدیم. صدا سیما، نشریات، مقاله، تظاهرات، گرد همایی، اینا همه برای ما ممنوعه. وقتی صفحه ایجاد شد، من دسترسی داشتم به یک رسانه ای که میتونستم به جهان بگم من حق انتخاب پوشش یه حق اولیه برای هر انسان ندارم. به این ترتیب خواستم اعتراضم رو بگم و دیدم که میلیون ها نفر در ایران مثل من هستن.
خب این میلیون ها نفری که گفتید در ایران، همونجور که گفتیم، زندگیشون کماکان تحت قوانینی که بیهجابی رو ممنوع اعلام کرده ادامه داره. فکر میکنید چه این حرکت هایی در دنیای مجازی اساسا تأثیری در دنیای واقعی زنان داره؟ هیچ اتفاقی جایی میفته که بخواد در نمود واقعی داشته باشه در زندگی زنان؟
به نظر من بله، برای اینکه ببینید شما با همین سایت دارین اطلاع رسانی میکنیم، ما داریم به دنیا و به خود حتی زنهای ایران اطلاع رسانی میکنیم که خیلی همون با این مسئله موافق نیستیم. این جلوی رشد ما رو میگیره، این حقوق اولیه ماست. وقتی این همبستگی ایجاد بشه، مطمئنا قدم های بعدی برداشته میشه.
ممنونم از شما. بله بفرمایید. متشکرم از شما که شرکت کردید در برنامه. ممنونم که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید. 00420221122454 شماره تلفن ما، تکرار میکنم، اگر شما میخواهید همین الان در برنامه شرکت بکنید، گوشی تلفن رو بردارید و ما صحبت کنید. دوستانم در اتاق فرمان منتظر هستن که نظرت شما رو بشنون. خانم مسیح علی نژاد، ادمین این صفحه هستید شما و ایده درست کردن این صفحه از شما بود، درسته؟
ایده اولیه از صفحه شخصیم، از فیسبوک شخصیم اومد و اونجا وقتی خود زنان استقبال کردن، بعد همه عکس ها منتقل شد به صفحه‌ای که الان به اسم آزادی یواشکی شناخته میشه.
خانم علی نژاد، میدونین که این صفحه، این افرادی که دارن در این صفحه شرکت میکنن، در واقع بر اساس قوانین ایران دارن قانون شکنی میکنن. حالا کاری به این ندارم که این قانون از دید شما یا خیلیای دیگه یا کسانی که هستن یا هر کسی توی جامعه درسته یا غلطه یا خوبه یا بده، ولی به هر حال میدونید که قانون شکنی دارن میکنن دیگه، درسته؟
درسته.
فکر نمیکنید که
الان ریحانه تراوتی هم با گروه هپی وقتی موسیقیشون رو اجرا کردن، رقصیدن، به قول خبرنگار صدا و سیما شناسایی شدن به عنوان کسایی که کار غیرقانونی میکنن، ولی وقتی آزاد شدن اولین عکسی که از ریحانه تراوتی منتشر شد، عکس بدون روسریش بود. اونها این آگاهی رو دارن که دارن قانون رو بهش، به قول شما، کار غیرقانونی انجام میدن، ولی تنها شیوهی هست که بتونن قانون رو به چالش بکشن.
خانم علی‌نژاد عزیز، فکر نمی‌کنی که این یکی از انتقادهاییه که به صفحه وارد شده؟ حالا البته هزاران، صدها هزار هوادار صفحه داره، ولی یه سری انتقاد هم وارد شده. یکی از انتقادهایی که من خودم شنیدم این طرف اون طرف، میگن که میتونه این کار با توجه به اینکه قانون شکنی، براشون تولید خطر بکنه. جواب شما به عنوان مسئول اون صفحه چی هست به این انتقادهایی؟
من عنوان روزنامه‌نگار از هر کسی، چه کسانی که بچه‌هاشون توی ایران کشته شدن، چه کسانی که الان دارن اعتراض میکنن و روسریشون از سرشون برمیدارن، هر کسی که در موردش گزارش نوشتم، اولین کاری که میکنم از خودشون اجازه میگیرم برای اینکه آیا انتشار این عکس رو با توجه به اینکه این عکس ها ممکنه مورد توجه رسانه‌های زیادی قرار بگیره باهاش موافقت میکنن یا نه، و در این باکس هم سعی میکنم تمام شیوه هایی که با من یک روزنامه‌نگار بلد هستم رو باز هم با اونها دابل چک بکنم، یعنی چندین باره چک بکنم ازشون. اگر زیر 18 سال باشن عکس رو واقعا منتشر نمیکنم، اگر مردی عکس یک زنی رو بفرسته میگم تا خود اون زن عکس رو نفرسته من منتشر نمیکنم، چک میکنم که پروفایل فیسبوکی که عکس میفرسته حتما فرستنده عکس خود همون باشه که یک عکس جعلی از دیگری نفرستاده باشن. توی خود صفحه به صورت علنی اعلام کردم چندین بار که در جریان باشیم کاری که میکنیم مورد توجه رسانه هاست و آگاهانه تصمیم میگیریم. برای همین وقتی زنان هیچ راه دیگه ای ندارن و این شیوه رو برمیگزینن و من چندین بار سوال هم میکنم، خود شما به عنوان روزنامه‌نگار چیکار میکنید؟ کسی که الان با رادیو فردا مصاحبه میکنه داره کار غیرقانونی میکنه، چون داخل ایران اجازه نداره که با رادیو فردا مصاحبه کنه. کسایی که با بی بی سی مصاحبه میکنن، کسایی که با صدای آمریکا مصاحبه میکنن، اونا میدونن که دارن وقتی با رسانه بیرون ایران مصاحبه میکنن یک قانون رو زیر پا میذارن، ولی وقتی قانون در داخل ایران بهشون نه صدا و نه فرصتی میده که اعتراض بکنن، تنها راهش فکر میکنم همین هست. من هم به این آگاهی دارم، اما تنها چاره که برای من باقی مونه اینه که باهاشون چندین بار چک بکنم.
خانم عینجو عزیز، من اتفاقا شما جواب یکی از سوالای دیگرم دادین. من می‌خواستم ازتون بپرسم که چطور مطمئن میشید که همه این افراد حقیقی ان و در واقع چه روندی رو طی می‌کنین پیش از این که این عکس‌ها بخواد منتشر بشه، که خب جواب اون سوال من رو هم دادید. اجازه بدید بریم سراغ خانم داوودی مهاجر و نظرشون رو بشنویم. خانم داوودی مهاجر، درباره این حرکت مجازی نظر شما رو میخوام کوتاه اگر بفرمایید بشنویم.
خواهش میکنم. این در واقع صفحه مجازی فیسبوکی مسیح که حالا صفحه صدها هزار نفر زن در ایران هست، در واقع یک نظرسنجی هست، نه تنها برای حجاب اجباری بلکه برای حق انتخاب، سبک زندگی و خیلی آزادی‌های عمومی اجتماعی مردم ایران که حتی فراتر از مسائل سیاسی، هویت اونها، زندگی اونها، سلامت اونها و در واقع آرزوهای اونها رو و زندگی اونها رو همونطور که گفتم زیر سوال میبره. بنابراین صفحه‌ای که تحت عنوان آزادی‌های یواشکی درست شده، به نظر من شروع یک رفراندوم مجازی هست برای اینکه مردم بتونن نظرشون رو بگن، و من فکر میکنم که اتفاقا بهترین شیوه مدنی برای اعتراض به یک قانون غلط هست و هیچ اشکالی نداره که انسان با شیوه های مدنی قوانین غلط رو به چالش بکشه. و من از این نظر تایید میکنم که به هر حال حرکت بسیار مناسبی بود.
ممنونم از شما. متشکرم از شما خانم داوودی مهاجر. برمیگردیم بازم صحبت میکنیم درباره جنبه‌های مختلفش، تأثیری که میتونه داشته باشه اساسا چه این کمپین هایی، تا بعد برسیم به خود مسئله حجاب اجباری و نگاهی بندازیم به وضعیت اون در حال حاضر ایران. دوستان تکرار میکنم، شماره تلفن رادیو فردا هست 00420221122454. طبق معمول تند گفتم، بارها گفتید که آروم‌تر باید بگم، برای همین تکرار میکنم یک بار دیگه، 00420221122454. امروز در مورد حجاب اجباری صحبت میکنیم در ایران، به بهانه حرکت نمادینی که در فیسبوک صورت گرفته و شکل گرفته طی هفته‌های گذشته به اسم آزادی یواشکی زنان در ایران. میتونید گوشی تلفن رو بردارید اگر موافق هستید، یا مخالف هستید، منتقدید، میتونید با ما صحبت بکنید، جای شما در این برنامه هست. خانم روز رو داریم از شیکاگو آمریکا روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم خانم روز عزیز، ممنونم که همراه هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا.
سلام، منم سلام میکنم اینجا و تشکر میکنم از خانم مسیح علی نژاد.
خانم روز عزیز، نظرتون رو بشنویم. بفرمایید. بله،
به نظرم شروع یک کار خیلی زیباه و یک نوع اعتراض مسالمت‌آمیزه، در واقع اعتراض مدنی بدون خشونت. و خیلی میگم
شما چند ببخشید یعنی اجازه بدین یه سوال ازتون بکنم. متوجه شدیم که موافق هستید. چند سال شما از ایران خارج شدید خانم روز عزیز؟
من حدودا 6 ساله.
و پیش از اون تو ایران که زندگی میکردید طبیعتا حجاب سرتون بود دیگه، الان حجاب ندارید خارج از ایران؟
نه ندارم.
یه سوالی ازتون میخواستم بپرسم. شما به نظرتون اون چه که الان در ایران توسط یه قشر بزرگی، نمیشه گفت همه ایرانی ها، ولی یه قشر بزرگی از خانوم های ایرانی به عنوان حجاب استفاده میشه، معرفی شده، شاید بتونیم بگیم مثلا اختراع شده، نظرتون دربارش چی هست؟ فکر میکنید این حجابی که الان دارن خیلی تو شهرهای مخصوصا شهر بزرگتر، خصوصا جایی مثل تهران میبینیم که یک حجاب نیم بند و در واقع به شکلی که حالا گشت ارشاد هم زیاد خوشش نمیاد از اون نوع حجاب و اینها، در واقع یه همچین پوششی غالب هست خیلی جاهای شهر دست کم و خیلی شهرهای دیگر. فکر میکنید که پیامی داره این نوع حجاب سر کردن، این نوع روسری سر کردن؟
به نظر من یک نوع یعنی حجابی رو که در واقع حکومت و این طرز فکر ایدئولوژیک مجبور کرده یه سری از خانومهایی رو که هیچ گونه اعتقادی به داشتن حجاب ندارن، در واقع حجاب اون خانومها تو تهران و خیلی از شهرهای بزرگ در واقع خودش نشون دهنده این هستش که در واقع اون حجاب رو نمیخواد. میگم من خب خودم 6 ساله حدودا از ایران خارج شدم، ولی میتونم بگم که حجاب خیلی از اون خانم ها در تهران خیلی خیلی بدتر تحریک کننده تر از حجابی هست که اینجا. من خودم دانشگاه میرم، توی دانشگاه ما هم خانوم رو داریم با روبند که یعنی اصلا صورتشون دیده نمیشه، و در این حال خانوم هایی رو داریم که خب هیچ حجابی ندارن، با شلوارک های خیلی کوچیک‌تر از حد معمول میان، ولی در کنار هم دیگه میدونیم. به نظر من حجاب تحمیلی نتیجه خودش رو نشون داده.
ممنونم از شما، متشکرم از شما.
یه سری از خانم ها تو تهران دارن خب در واقع حجاب نیست، یه شال 2 سانتی دور سرشون هست، لباس های خیلی برجسته، ولی خب من حق رو بهشون میدم به خاطر اینکه اونها مجبورن وقتی یه چیزی اجبار میشه، یه چیزی تحمیلی هستش، برایندش همین چیزی هستش که جامعه امروز ایران داره.
ممنونم از شما خانم روز عزیز، متشکرم. دوست داشتم بیشترم صحبت‌های شما رو بشنویم، ولی خب شنوندگان دیگری هم پشت خط هستن، اجازه بدیم که با اونها هم صحبت بکنیم. 00420221122454 شماره تلفن ما هست در این برنامه 6@radiofarda.com. آدرس ایمیلمون در صفحه فیسبوک هم زیر پست مرتبط صفحه فیسبوک رادیو فردا، میتونید به بحث کاربران ما بپیوندید و همونجا همین مسئله رو مطرح بکنید با دیگر مخاطبان ما. برای ما علی نوشته مسئله امروز زنان ایران باید از همین حجاب شروع شود و از همین حجاب هم حل می شود. لیلا برای ما نوشته که مسئله در مقابل، حالا برای ما نوشته مسئله زنان امروز ایران اتفاقا حجاب نیست و نباید به عنوان اولویت بزرگ مطرح شود. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. خانم مینا از کرج روی خط ارتباطی ما، سلام می کنم به شما خانم مینای عزیز، نظرتون رو منتظرم بشنویم.
حالو با من هستی؟
بله بله خانم مینا، ممنونم که همراه مایید. میخواستم نظر شما رو در مورد این حرکت مجازی که شکل گرفته بشنوم.
با درود به بینندگان شما، من خودم از کسانی هستم که حدود شاید 4 سال که فیسبوک دارم عکس هامو من اون حالت بیهجابی که هرچند تو ایران هستن به اشتراک گذاشتم برای دوستام، اما من میخواستم اول انتقادی داشته باشم به این فکر که اصلا وقتی خیلی از بانوان ایرانی این کار رو سالها پیش شروع کردن، ما الان بیا از صفر اینو به نظر بنده یک برگشت و بکی به عقبیه و اصلا حرکت جالبی نبود.
همین انتقاد شما رو حتما با خانم مسیح نژاد مطرح میکنم. الان میخواستم ازتون یک سوالی هم بپرسم. خانم مینا میخواستم بپرسم که شما فکر میکنید که همین انتشار، حالا شما میگه از پیش هم همین کار میکردید، این انتشار عکس‌ها در فیسبوک، حالا چه به طور فردی چه به طور جمعی، یه همچین حرکتایی در دنیای مجازی تأثیری هم خواهد داشت در دنیای واقعی زنان، یا نه فقط منحصر به همین هستش که حالا یک کس دلش میخواد عکسش بدون حجاب جایی منتشر بشه؟
یقیناً مؤثره، همون جور که یک سری فشارهایی در داخل هست، این حرکت برای آزادی بیشتر بانوان مؤثره. ولی من حالا انتقادم این بود که اولا چرا ما این حرکت رو برگشت و زمین این که بعضی من عکس خود من رو و بعضی از دوستانم رو بدون اجازه رفتن تو صفحه گذاشتن، که من خب شاید به خاطر مسائل امنیتی دوست نداشته باشم اونجا باشه.
یعنی عکس شما عکس
من انتقادم داشته باشم، عکس من سالها پیش این کارو کردم،
عکس شما یعنی
ولی دوست نداشتم تو صفحه باشه.
یعنی عکس شما بدون اجازه شما در صفحه عکس شما بدون اجازهتون در صفحه منتشر شده. خب اجازه بدید همین روی خط داشته باشیم خانم مینا رو. اجازه بدید ما صحبت خانم علی‌نژاد رو بشنویم. خانم مسیح علی‌نژاد شنیدید این صحبت؟ بله خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید یه سری تلفن‌های این شکلی میشه که توی روی خط صدای آمریکا میان و روی خط بی بی سی میان و الان هم روی خط رادیو فردا و این بحث رو مطرح می‌کنن بدون هیچ سندی. یک سری آدم‌های مشابهی زنگ زدن به شما اینو میگن، ولی توی این باکس من انقدر من از آدم‌هایی که عکس میفرستن چندین بار سوال میکنم و تحقیق میکنم که عکس‌ها واقعی باشه و پروفایلاشون رو، حتی اونایی که پروفایلشون بسته هست رو میگم شما تا پروفایلتون رو باز نکنید من چک بکنم که عکس مربوط به خودتون هست منتشر نمیکنم. برای همین من به زودی از یکی از روزنامه‌نگاران خیلی سرشناس و شناخته شده ای که مورد اعتماد باشه دعوت میکنم. این اینباکس به عنوان در واقع یکی از درس‌های ما به عنوان روزنامه‌نگارانه که چطور از فیسبوک استفاده بکنیم، حتما باید در آینده روش مطالعه بیشتری بشه که مشخص بشه این آدم هایی که از داخل ایران تلفن میزنن و بدون سند و بدون هیچ مدرکی فقط اتهام میزنن که ایجاد رعب و وحشت بکنن یا اینکه تخریب بکنن این سفر رو دارن غیر واقعی حرف میزنن.
خب خانم مسیح علی‌نژاد
اعتبارم برام خیلی مهمتر از این هست که مثلا یک عکس داشته باشم.
خانم علی‌نژاد عزیز جواب شما رو شنیدیم، اجازه بدید از این مسئله بگذریم چون وقتمون خیلی کوتاهه. میخواستم ببینم که خود شما، این همین سوالی که از شنونده ها کردم و جزو سوالای محوری هم هست، فکر میکنید چه تأثیری داره میتونه داشته باشه چه این حرکت هایی در حقیقت جامعه امروز ایران؟ انتظار خودتون چی هست از یه همچین حرکتی؟
من به عنوان یک روزنامه‌نگار هیچ انتظاری برای من یعنی در واقع از این صفحه ندارم غیر از این که بخوام پلتفرم و فرصتی بدم به صداهایی که در ایران سانسور شده بود. اگر از من سوال میکنین که حتی آینده این صفحه چه میشه، به کجا میخواد بره، باز هم تاکید میکنم روزنامه‌نگار آینده رو که اتفاق میافته گزارش میده. نقشی اگر من اینجا ایفا کردم هیچ وقت نقش یک فعال زن یا اینکه مثلا دعوت بکنم از زنان روسریشون رو بردارن نیست. با اینکه خودم یک زن ایرانی ام و مدت ها هم از جامعه سنتی، هم از یک خانواده سنتی و هم از حکومت به هر حال از چند زاویه فشارهایی رو من بوده که تردید داشتم، همیشه به خودم دوچاره تناقض و تعارض بودم که آیا این روسری یا کلاه رو از سرم بردارم یا نه. ولی الان فکر می‌کنم این صفحه فرصتی داده که زنای دیگه توی یک جایی که میدونن خبرنگارای بین‌المللی هم الان دارن نگاهشون میکنن، میدونن خبرنگارای شناخته شده ایرانی دارن نگاهشون میکنن، میدونن خیلی از زنان دیگه دارن اونا رو مطالعه میکنن، با همدیگه حرف میزنن. پس برای من به عنوان روزنامه‌نگار دو تا نتیجه روشن داشت. یک، گفتگویی به این بزرگی شکل گرفت. من اسمش رو مجازی دیگه نمیذارم چون این گفتگو حقیقیه، در خیابان اتفاق میفته، در فیسبوک منتشر میشه و به گوش رسانه‌های بزرگ و تصمیم گیران و تصمیم سازان رسیده. همه اون آدمایی که فکر میکردن تنها هستن الان میبینن نه، تنها نیستن، در کنار هم دیگن و فقط یک صدا نیست بلکه چندین صدا هست که با سالها در ایران سانسور شده و فرصت بیان نداره.
متشکرم از شما خانم علی‌نژاد عزیز، روی خط همچنان هستید با ما. خانم داودی مهاجر، از این کمپین یکم فاصله بگیریم، از این صفحه، از این حرکت فاصله بگیریم. شما خودتون کسی هستید به عنوان یک کوشنده شناخته شده حقوق زنان که به اختیار حجاب انتخاب کردید و حتی خارج از ایران هم به رغم اینکه آزادی انتخاب داشتید همون پوشش رو ادامه دادید، ولی بعد به طور عمومی در یک برنامه تلویزیونی، در برنامه تلویزیونی پارازیت شبکه صدای آمریکا، در واقع به اختیار خواستید که کشف حجاب بکنید و از اون به بعد بدون حجاب ظاهر شدید جلوی تلویزیون. برای ما از این گذار میشه بگید خودتون به عنوان کسی که دغدغه اصلیتون اصلا آزادی زنان هست، از این گذار به از اختیار حجاب تا کنار گذاشتن حجاب میگید؟
بله، خب من حجاب رو در پروسه در واقع مذهبی شدنم در سن 13-14 سالگی انتخاب کردم و خب با یه سری باورهای مذهبی حجاب رو انتخاب کردم، نه به دلیل اجبار حکومت، و به همین دلیل بود که وقتی حجاب اجباری هم شد باهاش مخالفت کردم، برای اینکه از خانواده می اومدم که خودم به هر حال بک‌گراند مذهبی نداشت و خودم به اختیار خودم حجاب رو گذاشته بودم و متوجه بودم که اگر اجبار باشه چه تأثیراتی به هر حال روی فرد و روی حتی محیط گذاشته میشه. و بعدنم که کم کم دلایلی دست پیدا کردم که در واقع این حجاب رو اصلا حتی با نگاه درون دینی، حالا من که الان نگاهم برون دینیه، ولی حتی با نگاه درون دینی به این نتیجه رسیدم که حجاب به هر حال، اول اینکه حالا جدا از اجباری بودنش، به یه مسائل رسیدم که به هر حال حتی واجب به اون شکلی که باید، یعنی نمیدونستم. بنابراین
اجازه میدید یه سوال ازتون بکنم خانم داودی مهاجر؟
بله.
میخواستم اینم که برداشتن روسریتون در اون لحظه که میدونستید اتفاق اون برنامه پارازیت هم جز پربیننده ترین برنامه های تلویزیون های خارج از کشور بوده، میخواستم اینم در اون لحظه که میدونستید شاید میلیون ها نفر این صحنه رو میبینن چه حسی داشتید؟
اولا که من خدمت شما بگم، من اون موقع که ایران بودم چادر سرم می‌کردم و همیشه، حالا کسی نیست که حالا الان آدمو محک بزنه، ولی همیشه دلم می‌خواست که توی یکی از این تظاهرات‌های زنان که نیروی انتظامی میاد و مثلا خانم‌ها رو می‌زنه و حرفای زشت می‌زنه، همون چادرمو بردارم، به اعتراض چادرمو بردارم، چون من به لحاظ خانوادگی امکانی که داخل ایران مثلا حتی حجابم رو بردارم اینا نداشتم، ولی واقعا دلم می‌خواست که اینو به لحاظ اعتراض در واقع اون رویه خشونت بردارم. اما در اینجا خب آقای به هر حال کامبیز حسینی به من نگفته بود که میخواد به من این رو بگه. بله. و وقتی که اینو به من گفت و واقعا من
یعنی از پیش برنامه نبود برای این قضیه، در لحظه تصمیم گرفتید؟
نه، دومین برنامه پارازیت بود و ایشون به من نگفته بود، به من گفته بود میخواد سوالای سخت بکنه و من فکر میکردم درباره چیزای دیگه سوال میکنه، و وقتی که به من اینو گفت من واقعا درجه حرارت بدنم نمیدونم چند هزار شد، به خاطر اینکه همه چیز یک باره به سر من اومد. یعنی اینکه اولا خجالت میکشیدم، سالها 25 سال من چادری بودم، بیشتر 27 سال من چادری بودم، با حجاب بودم و اصلا خجالت میکشیدم و مقابل مثلا یه عده‌ای که حالا یه سری حتی دوستام، یعنی دوستایی که تو مسائل سیاسی اجتماعی اینا با هم میشستیم، همیشه منو با حجاب دیده بودن، خجالت میکشیدم از اونا، ولی و خیلی خیلی مسائل فرهنگی دیگه که فکر میکردم میاد شروع میکنن به این که منو قضاوت بکنن و حتی دین منو قضاوت بکنن، بیان بگن تو دینداری یا بیدینی، آیا تو خدا را قبول داری یا نداری، یعنی حتی مسائل شخصی اعتقادی منو به چالش بکشن. ولی یه جایی واقعا به این نتیجه رسیدم که باید این کارو بکنم و باید علنی این کارو بکنم، همون جوری که علنی زنها تحت خشونت قرار میگیرن، چه تو خونشون، چه تو خیابون، چه تو محیط کارشون، چه تو دانشگاه، همین اجبار بزرگترین خشونته. و من بگم در روند برداشته شدن حجاب خود من، خود مسئله اجبار تاثیر داشت.
میگم
من اعتقاد داشتم اون موقع به حجاب، ولی انقدر اون اجبار و تاکیدای زیادی که به من با حجاب میشد توی خونه، که مثلا حالا من چادری بودم، مقنعه داشتم، نمیدونم دو جفت جوراب مشکی میپوشیدم برای اینکه حتی سایه پام معلوم نشه، یعنی این اعتقاد من بود، ولی اونقدر اون اجبار تاثیر بدی داشت که هر دفعه مثلا به من گفته میشد که روسریشو بکش پایین، چادرتو بکش پایین.
یعنی یعنی پس میزد شما رو، منظورتون اینه که شما که اعتقاد داشتید اون اجبار پسه.
تاثیر داره، تاثیر داره.
خانم داوودی مهاجر، بله خانم داوودی مهاجر، بازم میشنویم از شما، اگر اجازه بدید بریم بازم سراغ شنونده های رادیو فردا و ببینیم نظر اونها چی هست در مورد بحثمون، برگردیم صحبت بکنیم. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در این برنامه، برنامه ساعت ششم رادیو فردا، درباره حجاب اجباری صحبت میکنیم در ایران. گوشی تلفن رو میتونید همین الان بردارید و با دوستان من در اتاق فرمان صحبت کنید. 6@radiofarda.com آدرس ماست، آدرس ایمیل ما، و در صفحه فیسبوک هم میتونید به بقیه مخاطبان ما بپیوندید که همین الان دارن بحث آنلاین همین برنامه رو پیش میبرند. محسن از آلمان روی خط ارتباطی ما. آقای محسن عزیز، به شما سلام میکنم و ازتون خواهش میکنم که کوتاه نظرتون رو بفرمایید.
اولا تشکر بکنم از اجرای این برنامه ها. بعدم من نظرم این هست که برای اعتراض به اونچه که یه جامعه نمیخواد، بالاخره یه راههایی وجود داره. در ایران نه احزاب متشکلی هستن، نه سازمانهای مردم نهاد هستن، هیچ موضع و جای مشخصی نیست که بتونه کسی صداشو برسونه، یا باید از طریق تظاهرات ناآرام باشه که خیلی ها اونو نمیپسندن، هزینه داره، و بهترین راه و آسانترین راهش به نظر من همین توسل به شبکه‌های اجتماعی هست، و این رو به عنوان یه اعتراض مدنی، اگر شروع کار هم نیست ولی برای ادامه این کار، به نظر من مفیدترین راهی است که انتخاب شده و من به سهم خودم خوشحالم.
خب آقای محسن عزیز، شما میتونم پرسم چند وقتی که از ایران خارج شدید؟
من الان حدود 14-15 سال هست که خارج شدم، ولی خب ارتباط و تماس مستقیم، اگر نگم روزانه، از طریق همین وسایل ارتباطی دارم با بستگان نزدیکانم در ایران.
بل.
و هیچ روز نبوده که من ارتباطم رو با مطبوعات و رسانه‌های عمومی قطع بکنم در طول 30 سال گذشته.
آقای محسن عزیز، خیلی عالی. آقای محسن عزیز، می‌خواستم ازتون بپرسم که به نظر شما کنترل پوشش زنان، اساساً از نظر شما که یک مرد ایرانی هستید و در اروپا هم زندگی کردید سالها، یعنی هر دو تا جامعه رو خیلی خوب تجربه کردید، به نظر شما کنترل پوشش یک زن باید اعمال بشه، به قول شما خارج نشینا رگیوله بشه از طرف حکومت، یا اینکه خود زن باید تصمیم بگیره؟
من شخصا اعتقادم به اینه که در هر کشوری با توجه به فرهنگ و الگوهای حاکم بر جامعه، اون الگوها مشخص کننده است. هر کس از اون نرم به اصطلاح بخواد تجاوز بکنه، نگاه مردم، خود جامعه بدون اعمال زور اون رو وادار میکنه به این که تا حد امکان از اون الگوها تبعیت کنه.
اون نرم و استاندارد ایران چی هست شما محسن؟
ما تحت یک حکومتی هستیم که ما رو به عنوان صغیر به اصطلاح میشناسه، قیم ماست و اسمش هم هست حکومت مطلقه، و از یک زاویه خاصی این حجاب رو اعمال میکنه که حتی اسلامی هم نیست. بدیش اینه.
آقای محسن، اجازه بدید ازتون یه سوال بکنم. میگید که جامعه خودش تعیین میکنه که حدش چقدر، به نظر شما حدش برای زنان ایرانی چقدره؟
حدش برای زنای ایرانی الان بحث حد مطرح نیست، برای که کی این حد رو پذیرفته که ما براش حدود و سقور تعیین کنیم؟
شما گفتین جامعه این حد رو میتونه تعیین بکنه.
اگر ایران یک کشور آزادی بود، اگر حکومت مطلقه نبود، من عرض میکنم در حال حاضر ما یک کشور اشغال شده هستیم، وسیله یک مش افراد عرض کنم که متعصب مذهبی و یک بعدی. کاش یه اسلامی بود که اکثر کشورهای جهان قبول دارن. 1.5 میلیارد مسلمانن، شیعه که نیستن که، 100 میلیونشون اگه شیعه باشن، تازه شیعه هم که از نوع شیعه ولایت فقیهی نیستن، یه مورد استثنایی اونجا، و من نمیتونم اظهار نظر بکنم مگر اینکه این موانع برداشته بشه، بعد راجع به الگو صحبت کنیم. ما قبل از انقلاب اسلامی هم که زندگی میکردیم در این کشور،
ممنونم از شما،
کسی نظارت میکرد بر حجاب مردم؟
متشکرم از شما آقای محسن.
شمالی یه جور لباس میپوشید، از بزرگتون کرد و بلوچ یه جور، در تهران و مراکز استان هم یه جور، حتی توی خانواده چند جور حجاب میداشتن، مادر و دختر و عروس خونه یا غیره.
ممنونم از شما آقای محسن عزیز، متشکرم که ما رو همراهی کردید. ممنونم، دوست داشتم باز هم با شما بیشتر صحبت بکنم ولی متاسفانه وقت برنامه محدود هست. اجازه بدید سری بزنیم به پیام هایی که شنونده ها برای ما فرستادند. آرش برای ما نوشته حق انتخاب پوشش کاملا با خود زن است، مگر زنان چه از مردان کم دارند که مردان بخواهند برای آنها تصمیم بگیرند که چه بپوشند و چه نپوشند. پروانه برای ما نوشته که در کشور ایران با این اجباری که در مورد حجاب وجود داره باعث شده که بخش بیشتری از مردم از حجاب ببخشید درو متنفر بشن. به انگلیسی به لاتین نوشته، مقدار خوندنش سخت بود. 6@radiofarda.com آدرس ماست و صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شما. مسیح نژاد عزیز، سوال آخرم رو میخوام از شما بپرسم پیش از این که با شما خداحافظی بکنم و آقای رسول نفیسی رو روی خط بیاریم به عنوان کارشناس بعدی برنامه‌مون. سوال آخرم از شما همونطور که از خانم داوودی مهاجرم پرسیدم این مقدار شخصی تره. خود شما کسی هستید که خارج از ایران به گفته خودتون در یک روند طولانی و البته به جلوی دید تمام آدم‌ها با توجه به اینکه آدم رسانه‌ای هستید، کم کم حجابتون عقب رفت و عقب رفت، دست کم جلوی رسانه ها و شبکه های اجتماعی و در مکان های عمومی، پلتفرم های عمومی، تا اینکه کاملا برداشته شد. شما هم میشه از تجربه خودتون بگید.
حجاب برای خیلی از زنای ایرانی فقط یک موضوع حکومتی نیست، یک موضوعی که واقعا درونی شده تو تمام ماها. من خودم به هر حال بارها هم گفتم توی خانواده خیلی سنتی و مذهبی بزرگ شدم و توی همه روستاهای ایران این شکلی نیست، ولی حداقل تو روستای خودمون تو خانواده ما رسم بر این بوده که من جلوی پدرم روسری فرام بکنم و میشناسم کسان دیگه که به همین شکل زندگی میکنن در شهرها و روستاهای دیگه ایران. حتی نوشته هایی که اینجا تو صفحه هم میاد اینا رو بازگو میکنن که پیش محارمشون هم روسری سرشون میکنن. خب برای یک کسی مثل من که اینطوری بزرگ شده در یک خانواده سنتی و مذهبی، تغییر یک شبه خیلی آسون نیست و زمان میبره تا من بتونم اولا پیروز بشم به اون دغدغه های درونی خودم، نگرانی که از قضاوت دیگران دارم، برای حفظ آبروی خانواده نگرانی در تک تک ما هست. باز هم میگم این پیام را خیلی دخترها توی همین صفحه میشنوم که میگن حجابشون رو بر نمیدارن به خاطر اینکه فکر میکنن آبروی خانوادهشون از بین میره. خب طبیعی بود، برای منم همینطور بود. وقتی میام توی تلویزیون مخاطب کلانتری دارم و بیرون تلویزیون، بیرون در واقع جایی که منو خیلی کمتر میدیدن، من روسری نداشتم. کما اینکه الان عکسی که از راننده خودم در ایران منتشر شده یا عکسی که در فیسبوکم از ایران منتشر میشه یا کتابایی که در ایران نوشتم و از خود من در ایران چاپ شده، توش در مورد حجاب نوشته شده. توی کتابایی که منتشر شده میتونیم ببینیم که من میگم به حجاب اعتقادی ندارم. کسی که تو ایران میگه به حجاب اعتقاد نداره، عکسای بدون حجاب میگیره ولی جرأت این رو نداره که توی تلویزیون بدون حجاب ظاهر بشه. خب این نشون میده که حجاب فقط فشار از طرف حکومت نیست، اینقدر در ماها نهادینه شده که از خودمونم میترسیم. یعنی این که من دل مادرم نشکنه، دل پدرم نشکنه، همسایه بغل دستی دیوار به دیوار راجع به پدر مادرم چی فکر میکنه، آبروی اونها رو نبرم. و بعد میرسیم تازه به اینجایی که خب کسای دیگه ای قضاوت نکنن. حالا من اون ورش هم میخوام بگم که خیلی از کسایی که حجاب میکنن هم همین بحثیت ها رو دارن، زخم زبون ها رو میشنون. من خودم اون دوره که کلاس سرم بوده انقدر زخم زبان شنیدم که به این باور رسیدم که ما هم برای برداشتن حجاب و هم برای حجاب کردن نیاز به فرهنگ سازی داریم. الان تو انگلیس من نگاه میکنم میبینم توی یک پارک یک کسی نشسته که اصلا فقط یک لباس خیلی راحت تاپ تنشه، یکی دیگه نشسته که خیلی با حجاب، ولی اصلا کسی دیگه کاری نداره به این که قضاوت بکنه. اما من بارها قضاوت شدم بخواد اینکه چرا کلاه دارم، یکی میگفت کلاه داره چون میخواد به ایران برگرده، یکی میگفت کلاه گذاشته نمیدونم، هر کی یه تفسیری داشت. در حالی که به زن باید اجازه داد، وقتی برای پوششش انقدر موضوع سیاسی میشه که خودش تصمیم نمیگیره، باید به زن فرصت داد که بر دغدغه‌هاش پیروز بشه، باید به زن فرصت داد تا خودش بتونه تصمیم بگیره که آیا کلاه حجاب از سر برداره یا نه.
متشکرم. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و همینطور مسئول و ادمین صفحه آزادی یواشکی زنان در فیسبوک که دامن زده یک بار دیگه به بحث حجاب اجباری. متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم برای اینکه میهمان بعدی برنامه‌مون رو روی خط بیاریم. دوستان، شما هم میتونید همراه ما باشید با 00420221122454. اجازه بدید یک شنونده دیگر بگیریم. خانم داوودی مهاجر برمیگردم در مورد صحبت‌های مسئله مسیح، از دل صحبت‌های مسیح در واقع می‌خواستم از شما یه سوالی بکنم. خانم ایران دخت از استانبول روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام می‌کنم به شما خانم ایران دخت عزیز و نظر شما رو بشنویم درباره حجاب اجباری.
خواهش می‌کنم. سلام حضور شما آقای بوراتی و همه مخاطبین محترم. از شما که من کاملا با این کمپین موافقم، اگرچه همونطور که خود خانم علی نژاد هم میدونن این به اصطلاح الان به شکل منسجم هست، اما ابتدای کار نیست. زنان ما از ابتدا مثل خود من، از همون 35 سال پیش، من خودم 17 ساله بودم که انقلاب شد، دائم در این چالش بودن و دائم هر روز کوشیدن بخش اعظمشون. و خوشبختانه الان چیزی که این در ایران ما تدقیق توی خیابون، حالا مراکز اداری و اینا، اونا هم خیلی تفاوت کرده، ولی میدونیم اصولا اون چیزی که حکومت میخواد نیست، اساسا این حجاب نیست. اما به هر حال همینم که هست، چون اجباری هست طبیعتا صورت خوشی نداره. من کاملا موافقم که خانوما به همین شکل مبارزشون ادامه بدن و طبیعتا نوعی یکی از بهترین انواع و مؤثرترین آزادی های مدنی هست، چون سریعا به چشم میاد، همه جا پخش میشه و قابل انتشار هست، یعنی همه از هم این رو به اصطلاح وام میگیرن و عرضه میکنن.
متشکرم از شما.
اگر خواهش میکنم، من یه پیام دارم برای خانوما که شما کارتون خیلی خوب دارین انجام میدین، مراقب مردای خانوادتون باشین. شما به حجاب مردان در ایران که آنچنان که سیستم میگه حجاب، میگفتن دیگه حجاب مرد ریشه است، شما این رو لطفا در این مورد هم، خانوما این وظیفه رو هم دارن که نسبت به مردان خانوادشون در مورد ریش معترض باشن.
چرا؟ یعنی بگن که ریش نذارن؟
بله قطعا، برای که یک نماد فرهنگی هست، یک نماد، یعنی اکثر اوقات برای به عنوان به اصطلاح یک انتخاب آگاهانه نیست.
یعنی شما خودتون الان دارید از یه طرف دیگه، از یه طرف میگید که یک محدودیت برای زنها باید رفع بشه، از یه طرف دیگه محدودیتی برای مردها ایجاد بشه.
نه، این محدودیت نیست، این فقط عرض میکنم این به این شکل هست که آگاهانه نیست، یا اینکه همین حجاب، همین ریشه مردان برای اجبار، برای گزینش، برای کار کردن. من خودم یه مدت خیلی کوتاهی چندین سال پیش خارج از ایران بودم، یه خانواده که نیمه ایرانی نیمه انگلیسی بود میخواستن بیان ایران، من دیدم که پسرش گفته ریش بذاره که وقتی وارد فرودگاه تهران میشه با ریش وارد بشه. من بهش گفتم لازم نیست این کارو نکن. گفت نزد فلان اینا ولی کار اینجوری اداره داریم. گفتم شما هم که میرید به این مسئله دارین دامن میزنید تقویتش میکنید.
ممنونم از شما.
ولی این خواستم روشن، یعنی روشن کنن که شما یه مقدار آخی تعدادی از تنبلی اینو میذارن.
ممنونم از شما.
یه ادام به خاطر فقط مصلحت اندیشی هست.
متشکرم خانم ایران دختی از استانبول، ما رو همراهی کردید. دوستان از شما خواهش میکنم در حد امکان صحبتتون رو کوتاه نگه دارید که بتونیم هر چه بیشتر نظرات بیشتر رو بشنویم. خانم داوودی مهاجر، خیلی کوتاه میخواستم از شما بپرسم در مورد صحبتی که مسیح کرد و اون نهادینه شدن این مسئله ترس از انتخاب پوشش، ترس از آزادی پوشش در خود زنان هست، جدا از اون چه که حکومت میخواد از زنان قانونیش کرده و دیکته میکنه. نظر شما درباره این ماجرا چیه؟
نه اتفاقا من اعتقاد دارم که اگر درست نهادی نشده، خیلی نهادی نشده، چون ببینید در خود من که از خانواده غیر مذهبی آمده بودم ولی با در یه خانواده مذهبی زندگی می کردم، خب این ترس وجود داشت، اما دلیلش کاملا حکومتیه. یعنی شما هم دو که دوستمون اشاره کردن، میبینید در قبل از انقلاب این ترس ها به این شکل وجود نداشت. ترسی که امروز در جامعه ما وجود داره در میان خانوم ها در واقع کاملا خواست حکومته، یعنی حکومت طوری برنامه ریزی میکنه که خانوم ها بترسن از این موضوع، نه توی حتی این موضوع، توی مسائل مختلفی که دورشون تجربه با مسائل زنان وجود داره. بنابراین من فکر میکنم که حکومت در ایجاد این ترس نقش داره، در عمومی کردن و اینکه این رو به صورت آبرو، به صورت ناموس نشون بده و توی این فرهنگ رو پخش بکنه
این کاملا برنامه ریزی شده است به وسیله صدا و سیما، به وسیله آموزش های عمومی. من برای من فکر میکنم که نباید فکر بکنیم که اگر انقلاب، چون مسیح خب بعد از انقلاب دنیا آمده و تجربه های بعد از انقلاب رو داره و اون حس اون فضایی که آدم در قبل از انقلاب نفس کشته ولی حالا 10 سال باشه 12 سال باشه متفاوته.
نه.
اما من میخوام یه نکته ای رو اشاره بکنم که شما از دوستمون سوال کردین که حد حجاب چیه. اتفاقا خود این سوال کاملا از همون باور مردانه میاد.
نه من یعنی اتفاقا این سوالو به خاطر این پرسید اجازه بدید که آره نه میدونم من فقط برای اینکه توضیح بدم برای اینکه سوء تفاهم پیش نیامده باشه چون ایشون گفتن که حد حجاب رو جامعه تعیین میکنه من میخواستم نظر ایشون رو بپرسم که این حدی که شما صحبت ازش میکنید به نظر شما کجا شروع میشه کجا تموم میشه؟
بله حالا مثلا شاید اگر این خانم بود یه جور دیگه سوال میکرد ولی حد حجاب رو هم خود خانم ها تعیین میکنن یعنی انتخاب خانم ها تعیین میکنه اینه که البته این انتخاب هم گاهی اوقات کاملا به وسیله دولت تحت تاثیر به وسیله سیاست های دولت تحت تاثیر قرار میگیره یعنی زنی که استقلال اقتصادی نداره زنی که حق طلاق نداره زنی که حق حضانت بچه‌شو نداره مجبور در هر شرایطی زندگی بکنه و خیلی مسائل و محدودیت های دیگه به هر حال روی انتخابش تأثیر گذاشته میشه تأثیر داره بنابراین نه تنها بحث حد حجاب انتخاب زنه انتخاب شغل انتخاب نقشای اجتماعی همه اینها انتخاب زنه انتخاب رشته دانشگاهی بنابراین من میخوام فقط این رو بگم که این کمپین حرکتی که آغاز کرده فقط محدود به حجاب نیست چون خیلی اینه طرح میکنن که حتی شما الان اول برنامه مطرح کردید که مطالبات زنها اینا نیست که البته نشون میده که به هر حال مطالبه 300 خورده 50,000 تا زن اینه بنابراین من فکر
اون چیزی که منتقدا بعضی از منتقدا میگن
بعضی از منتقدا میگن که مطالبه زن این نیست اولا این رو مطرح میکنن به خاطر اینکه نمیخوان خود حجاب بشکنه شما اگه نگاه بکنید میبینید که از طرف یعنی یه باز مسئله یک تعصبی نسبت به مسئله حجاب دارن و اینکه اون رو دیکته بکنن به جامعه وگرنه مطالبه زنان الان نشون میده 350,000 تا زن به خصوص اون خانومی که اول برنامه از کرج مطرح کردن که ما قبلا تنهایی این کارو میکردیم یا این دوست دیگمون که مطرح کردن ما تنهایی این کارو میکردیم و سابقه طولانی داره که بله درسته ولی حرکت جمعی تاثیر دیگه ای داره.
ممنونم از شما خانم.
بله. مطالبات رو خیلی تجمیع میکنه و به سمت حکومت پرتاب میکنه بنابراین این حرکت تأثیراتی که داره کاملا با اینکه حالا قبلا هم ثابت داشته ولی تأثیراتش تأثیرات متفاوتیه و حالا در ادامه برنامه من میخوام به یه موضوع دیگه در همین راستا اشاره بکنم.
حتما خانم داودی مهاجر اجازه بدید بریم سراغ آقای رسول نفیسی که مدتی روی خط ارتباطی ما هستند جامعه شناس سیاسی از واشنگتن که تازه به ما پیوستن. آقای نفیسی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام و متشکرم.
درود بر شما. آقای نفیسی عزیز اجازه بدید بی مقدمه ازتون بپرسم خانم داودی مهاجر به مسئله نگاه حکومت به حجاب و در واقع اجبار نوع پوشش برای زنان اشاره کردن شما فکر میکنید مسئله پوشش زنان و کنترل اون توسط حکومت چه جایگاهی به لحاظ اهمیت سیاسی برای نظام فعلی حاکم ایران داره؟
خب آشکارا صحبت اعمال به قول خودشون اقتدار روزانه است بر نصف جمعیت ایران و گفتن به اینها که ما حق مطلق داریم نسبت به وجود شما و وجود و هویت نصف جمعیت ایران رو اینا به این ترتیب تسخیر میکنن و یک قسمت دیگه شرط این است که تعصبات مذهبی هم کاملا در این زمینه وجود داره یعنی من خاطرم است که یکی از آقایونی که اون زمانها در اول انقلاب با این آقایون مشهور بود میگو با جنتی میرفتیم و براش توضیح میدادیم که اینجور میکنیم اونجور میکنیم برنامه اقتصادی فلان فلان جنتی فقط آخر که گفت آقایان فکر بکنید به حال این حجاب یعنی مسئله تعصب مذهبی هم جایگاه خاص خودش داره و من در زمینه این مسئلهی که آیا این جنبش یا این جریان که خانم علی نجات شروع کرده چه نقشی در جنبش‌های اجتماعی داره با اینو عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
ما در تاریخ مبارزات سیاه‌پوستان آمریکا خانم روزا پارک رو داریم که در سال 1955 از این که مجبور کردن اینجا به قسمت سیاه‌ها بره و در اونجا بشینه سر باز زد و جلو اتوبوس نشست و تاریخ آمریکا رو قلم زد و در واقع یک اقلیت ستم کشیده‌ای در آمریکا رو به قدرت فعلی رسون که رئیس جمهور آمریکا الان یک فرد نیم سیاه‌پوسته. جریانات بسیار بزرگ در راه آزادی از جریانات بسیار کوچک شروع میشه، نه اینکه باید از بالا مثلا گفتیم اول باید این کار بشه، اول باید فلان کار بشه. اینجور که شنیدم یا دیدم یکی از خانم‌های ایران نوشته بود که بله اینها این پشت دیگر سکه نمیدونم مدل واقسیمه، اینها شوخی است. مهمترین آزادی‌ها در ایران گرفته شده از مردم که ساده ترین اونها این است که آقا این پارچه هایی که نیمه پلاستیک یا تمام پلاستیک رو که در ایران الان وجود داره که اصلا پارچه کتونی در ایران الان نیست و همه اینا از چین میاد، اینا واقعا چه بلایی به سر بچه های ایرانی دختران ایرانی میاره. یک. دوم این که من داشتم سایت خانم علی نژاد رو نگاه میکردم، اون نظری که داشتن در واقع این سایت تایید کرد و اون این است که این جنبش، این حرکت که شروع شده و غیر قابل کنترله، حرکت بسیار مبتکرانه و زیبایی که غیر قابل کنترله، این در واقع از طرف نسل دوم جمهوری اسلامی این حرکت آغاز شده که خود خانم علی‌نژاد یکی از این هست و وقتی که نگاه به عکس‌ها می‌کردم این حرف تایید شد که این نسل دوم انقلابه که در واقع اشباع شده دیگه از این حرف‌ها و دل زده شده و دیگه نمیتونه تحمل کنه و در صدد یافتن یک نوع مجراهایی است که مخالفت خودشو نشون بده.
بله، ممنونم از شما آقای
نفیسی. غیر قابل کنترله.
متشکرم آقای نفیسی عزیز، اجازه بدید یک دو تا شنونده رو کوتاه بگیریم. آقای امیر از آمستردام با 00420221122454 داریم شما روی خط، خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمید.
من سلام دارم خدمتتون. می‌خواستم بگم این اتفاقی که الان افتاده به نظر من دقیقا همون چیزی هست که این حکومت در آغاز میخواست، یعنی اینکه مردم رو به حد اقل راضی کنه. شما میدونیم، ما میدونیم، همه میدونن حجاب به نظر تمام فقها ها این نیست که همه باید حجاب داشته باشن. در قرآن کریم همونجور که حجاب برای خانم ها اومده برای مردم اومده، خب چرا اگر اجباره چرا برای مرد ها نمی کنن؟ من فکر میکنم این حکومت دقیقا همینو میخواست که مردم رو مشغول کنن به مسئله های کوچیک که اون مملکت ما رو واقعا غارت بکنن.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم آقای امیر عزیز از آمستردام که همراهی کردید ما رو. شنونده بعدیمون هم خانم ساغر هستند، به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید و خیلی کوتاه خواهش میکنم در 60 ثانیه واقعا بفرمید.
در 60 این که گفتن که این خود حکومت ما رو داره سرگرم میکنه اصلا اینجوری نیست، من مخالفم. حجاب در واقع هویت اسلامی حاکمیت در ایرانه و به خاطر این هم از اولین حقوقی که از ایرانیان و از گروه زنان سلب شد حجاب اجباری بوده. حجاب رو داریم خیلی ساده میکنیم و اون رو به یک پوشش تقلیل میدیم. حجاب رابطه مستقیمی با سلامت زنان داره، زنان رو از فضاهای عمومی حذف کرده، به نوعی زنان رو بسیار محدود کرده، طوری که اگر روسریم رو بردارم مثلا مرد و زنی میان میگن شما برهنه شدی. یعنی نشون میده که اینقدر تقلیل پیدا کرده موضوع. و بعد اینکه بله، مطالبه زنان، همه ما دغدغه هامون مثل هم نیست. من امکان دغدغه حجاب رو داشته باشم، یک زن دغدغه شغل، یک زن میخواد طلاق بگیره، یک زن میخواد رئیس جمهور بشه، ما در همه دغدغه هامون مشترک نیستیم. اما بزرگترین تظاهرات تاریخی زنان در ایران علیه حجاب اجباری بوده و زنان هر ساله در ایران هزاران نفر مجرم میشن، تعهد میدن مورد خشونت پلیس و افرادی که به خودشون اجازه میدن که به حریم خصوصی اینها وارد بشن.
ممنونم.
موضوع حجاب رو نباید تقلیل بدیم به اینکه حکومت این رو میخواد.
متشکرم از شما خانم ساغر عزیز. وقت زیادی نمونده در پایان، آقای نفیسی در 60 ثانیه خواهش میکنم بفرمایید. آقای نفیسی گفتم اگر جمع‌بندی دارید در 60 ثانیه از کل موضوع شنوندش هستیم، اگر خیر صحبت.
بله بله، من عرض کردم که این مسئله که شروع شده، اولین کشف حجاب یا رفع حجاب اصیل ایرانی است، غیر قابل کنترله، و این که دولت ها اینو میخوان این حرف کاملا اشتباهی است و دولت اسلامی به هیچ اصلا مدارش بر همین چیزهای خرافی و عقب افتاده است. و اگر زنان ایران در این قسمت توفیقی کسب بکنن، امید است که به قسمت های دیگه آزادی زنان منجر بشه.
ممنون از شما.
امید جریانات کل نشستن بیهوده است.
متشکرم آقای نفیسی عزیز. خانم داودی مهاجر، واقعا 30-40 ثانیه بیشتر وقت نداریم.
بله، به لحاظ جامعه شناسی سیاسی این حرکت سه تا کار کرد داره. یک، تولید سرمایه اجتماعی میکنه، چون مشارکت اجتماعی داره و توش در واقع اعتماد سازی به وجود میاد. دو، به تعبیر یکی از دوستانمون آقای سیاوشی، ایجاد دموکراسی فرسایشی میکنه. یکی از راههایی که میتونه موجب تقویت دموکراسی بشه، دموکراسی فرسایشی ایجاد میکنه. سه، که جواب این دوستمون که آخر زنگ زدن و صحبت کردن، تأثیری که به لحاظ جامعه شناسی سیاسی داره اینه که مسئله حجاب به عنوان یکی از در واقع حقوق هر انسان، یعنی حق پوشش، حق انتخاب سبک زندگی، میتونه یکی از در واقع چالش ها و یکی از در واقع گپ های بزرگی رو که در نظام یعنی در وجود داره رو فعال بکنه و روش جنبش اجتماعی ایجاد بکنه. یعنی لازم نیست که برای تشکیل جنبش های اجتماعی یک نفر بیاد روی همه موضوعات فعال بکنه.
متشکرم خانم داودی مهاجر عزیز. ممنونم، متشکرم از شما و همه میهمانانی که در برنامه شرکت کردند. به پایان برنامه ساعت ششم رسیدیم، وقت زیادی نمونده. من نیوشا بغراتی هستم، از همه شما تشکر میکنم و از دوستانم در اتاق فرمان.